أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث شریف حق که در ابتدای درس ششم مطرح شد، این جمله مبارکشون در این درس که به حق و حقیقت مرتبط هست، شبیه بیانی است که جناب خواجه طوسی علیه الرحمه در ابتدای رساله شریف آغاز و انجام حرفش رو زدن. در آغاز رساله آغاز و انجام آمده است که سپاس آفریدگاری که آفریدگاری را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. به وزان همین جمله شریف در اول درس که حق و حقیقت گرداننده نظام بلکه عین نظامه، لطافت تعبیر در درس ششم با لطافت تعبیر در ابتدای تذکره آغاز و انجام با همدیگر تناسب دارند، گرچه به دید کثرت بینیمون میگیم مبدأ و معاد، حق و خلق، که ظهورات و تجلیات حق متعال را به عنوان مخلوقین مطرح میکنیم. اما این که فرمود حقیقت عین نظامه و یا جناب خواجه فرمودن که بلکه خود همه اوست، این نشون می‌دهد که دوئیت را باید برداشت و چون مطابق با حالمون، اندیشه‌مون با ما حرف می‌زند قرآن کریم در بعضی از آیات که بسیاری از آیات است، مطلب را به صورت حق و خلق پیاده فرمودن. اما بعضی از آیات دیگر قرآن که به نظر اونهایی که اهل حشر با قرآن نیستن جزء متشابهات قرآن میشه، ولی به نزد اونهایی که محشور با قرآنن جزء محکمات قرآن می شود، همانند آیه سوم سوره مبارکه الحدید و آیه اواخر آیات سوره الحشر و به خصوص سوره توحید. اینها آیاتی است که جزء محکمات قرآن است در بیان حقیقت عالم و وجود لایتناهی صمدی عالم. در همون سوره مبارکه الحدید که تلاوت میکنید، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، گرچه حرف پیش آمده در اول که تمام سماوات و عرض او را تسبیحش کردن و تسبیح شرح جلال الهیه، چون جلالش دهشت آور است، همه در پیشگاه ربوبیش خضوع دارم، خشوع دارم، سر تسلیم دارم، اون جایی که جمال جلوه می کند سخن از تسبیح نیست. وقتی که جلال تجلی بکند همه حریم می گیرند، همه در درگاه ذات اقدسش محرم می شوند به احرام تسبیح. ولذا بعد از تسبیح موجودات و هو العزیز الحکیم، اسم شریف العزیز که از اون اسماء جلالی، از اون اسماء اللهی است که بسیاری از اسماء جلالی دیگر را زیر پر خودش میگیرد، اون هم العزیز که اون چنان سلطان عزت تجلی می کند که سماوات و ارض در پیشگاه ربوبیش سبح، همه تسبیح می کنند، همه تسلیمند و احدی با اون معارضه ندارد مطلقا، که هرگز بین خلق و خالق جنگ و منازعه و مناقضه نیست، امکان ندارد. سبح لله ما فی السماوات و الارض که ذیل آیه به عنوان برهان آیه است که چرا اینها در پیشگاه الله لله تسبیح می کنند، برای اینکه هو العزیز الحکیم، اون چنان سلطنت عزتش تجلی می کند که کی قدرت دارد که بگد نه، کی میتوند که سر تسلیم نکنم. اون سلطان شریف العزیزی که وقتی تجلی میکند برای موجودات احدی را باقی نمیگذارد، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، با این که اون مقام دهشت آور است، وحشت می آورد و خیلی به یک تعبیر متعارف ترسناکه، اما واصلان کوی حق، سالکان کوی عشق دلشون می خواد که حتی تصل الى معدن العظمه، اونها برسن به اون معدن، به اون سرچشمه، به اون جوششگاه که دیگه از مجالی و مظاهر چیزی از او طلب نکنن، بلکه مستقیماً غرق در حقیقت لایتناهی حق بشون. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، که ارواح اون حقیقتی را که در انسان تعلق به عالم اله دارد ازش تعبیر می‌فرمایید به لحاظ تعلقش به حقیقت لایتناهی وجود به روح. اینجا هم جناب امیرالمؤمنین می‌فرماید که ارواح ما اون چنان تعلق پیدا بکنند، اون هم تعلق به اسم شریف العزیز، به عز قدسک، اون هم عزتی که قدوس منزه تامه، که به هیچ وجه غیر منزه را، آلوده را، غیر طاهر را در حریم کبریاییش امکان ندارد که راه باشه. اونجا چون محضر محضر قدسیه، محفل محفل قدس و انس است، باید جناب سالک سر تا پا طهارت تام، طهارتی که مقام شامخ قدسی طهارت متن وجودی عبد را پاک پاک کند که هیچ نحوه درش بوی حد و حدود و اینها نیاد، که سلطان اسم شریف العزیز باید برای او تجلی بکند که متجلی و متحلی بشود به حلیه اون مقام شامخ هو العزیز الحکیم، تا میرسد به آیه سوم که اینها همه بحث میخواد، همه حرف میخواد، بعد از دروس معرفت نفس و اینها باید به محضر قرآن راه پیدا کنیم که چقدر خوبه که انسان بعد از اینها یواش یواش یک تفسیر انفسی قرآنی داشته باشه. حالا که این تفسیرهای انفسی رو خوردیم، با این دیدگاه‌های تفسیر انفسی به طرف قرآن برویم. وقتی که اسم شریف العزیز آمده، همه را در مقام تسبیح به دهشت واداشته، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این جزء محکمات آیات قرآن کریمه که دیگه این آیه شریفه سوم سوره الحدید جایی را برای احدی باقی نمیگذارد. و اسم شریف احدیتش، صمدیتش در سوره مبارکه توحید اول سیر است دیگه. اول سپاس جناب خواجه میفرماید، سپاس آفریدگاری را که آغاز همه از اوست، چون اینجا هستیم و در کثرت هستیم و از وحدت حقه لایتناهیه ذاتیه یه مقداری گسیختگی پیش آمده، آغاز درست میکنیم. آغاز همه از اوست، ازی ها ازی درست میکنیم، آغازی و اولی و به این نه. بعد از اینکه آغاز همه از اوست، قطعا در مقابل آغاز انجام هم هست دیگه، و انجام همه هم پایان همه هم به اوست، به دوست. باید به طرفش برویم که انا لله و انا الیه راجعون. این جمله شریفیشون که انهو یک ترجمه از این آیه، اما هنوز آیه انا لله و انا الیه راجعون برای یک اهل سوخت دل وسط راهه. اون انتهای راهش این است که بلکه خود همه اوست، بشه بسیط الحقیقه کل الاشیا، یکی همه. اونی که نه انجام باشه از او بیام، نه آغاز باشه که از او بیایم، نه انجامی باشد جدا که به سوی او بروند. اینها لفظ نداشتنه. اینها رو قرآن کریم برای پروروندن جان ما و ورزش جان ما این آیات رو آورده، تا کم کم مردمی را که در جهل جاهلیت نفس فرو رفتن اینها رو بالاشون بکشه. آهسته آهسته که بالا آورد، سلطان اسم شریف العزیز قیام کند که انسان حق بین، اون کسی که حقیقت جانش متحلیست به نظاره کردن چهره دلارای حقیقت حق، وقتی رسید به اینجا، هرگز نه خود و نه دیگران، بلکه یک پارچه خود همه اوست، که این نهایت توحید عارف است. سپاس آفریدگاری را که آغاز همه از اوست، آورده وحدت را در کثرت دوانده، که اون از اون وحدت حقیقی اله این همه آمده اند. این یک بخش. و انجام همه بدوست، که میخواد کثرت را در وحدت حل کنه. اما هنوز این آقای موحد به توحید خاص اخص الخواصی ها نرسیده است. این هنوز توحید عامیه. بعد از این که وحدت را در کثرت آورد، جریان داد، توحید عوامیش درست شده. انا لله از او، آغاز همه از او، جلوتر می رود، قوی تر می شود. و انا الیه راجعون، که این انا الیه راجعون قوی تر شدن است، چون اونجا تنزل، در انا الیه راجعون ترفع سعودی، بالا رفته قوی شده. و انا الیه راجعون و انجام همه بدوست. این اینجا در انجام کسرت را در وحدت می‌بیند، اما خوش به حال نیکبختی که سلطان توحیدش اول با اول و آخر با آخر درست نکند، وحدت در کسرت فقط یا کسرت در وحدت جدا درست نکند، بلکه خود همه اوست، که وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت بشه. اون اولی وحدت در کسرت است، دومی کسرت در وحدت است، اما بلکه آقا همه خود همه اوست، این وحدت عین کسرت و کسرت عین وحدته. این خیلی سنگینه. این توحید اخص الخواصی هاست که دیگه مقام شامخه فنایی را که در اصطلاح این بزرگان هست در اینجاها مطرح میشه. حقیقت گرداننده نظام است. البته وحدت در کسره. در کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص جناب فارابی اونجا مطلبی را در بخش توحید آوردن، فرمود به جناب سالک حالاتی دست میدهد، در یک حالاتش وحدت را در کسرت می‌بیند، می‌گوید که ای ستاره‌ها و ای ماه و ای افلاک و خورشید، شما بگویید من کیستم، من کیستم. اون بخش من کیستم در دیوان رو ملاحظه بفرمایید. بعد از این که من را دید و آسمان و زمین را دید و در ابتدای دروس معرفت نفس به طرف من کیستمش حرکت کرد و از کسرات به خودش مسافرت کرد، باز میبیند نخیر، آرام نمیگیرد. هنوز حرف نهایی نشده، هنوز سلطان توحید بر حقیقت جانش تجلی نکرده. بعد از اون جلوتر میرود. بعد از این قطعه غزل مبارک در دیوان فرمود به این که دوباره جناب سالک کسرت را در وحدت می‌بیند، می‌رسید به ترجیبند، می‌فرماید که همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این مال کسرت در وحدت است. اما بالاترش کسرت عین وحدت و وحدت عین کسرت بشه، اینجا دیگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، بله بسیط محض، یک حقیقت غیر متناهیه هست، که این حقیقت غیر متناهی جای خالی را باقی نمی گذارد تا دیگری در کنارش به عنوان کسرت جدا جا بگیرد، که سلطان هو الاول و الاخر و و ظاهر و باطن برای او تجلی میکنه. خیلی خوش جناب خواجه از عهده این یک جمله برآمدم. جناب امام سجاد سلام الله علیه در ابتدای صحیفه سجادیه، که صحیفه سجادیه اون بزرگوار که زبور آل پیغمبر است، صحیفه کد و رمزهایی است که خودشو در جاهایی نشون میده. صحیفه هر یکی از این دعاهای صحیفه یک کدی است که به وقتش در مراحل عمل خودش را تک تک اینها نشون میدن که در کجاها. بله اگر اون حال به جناب امام زین العابدین دست داد و اون طوری دعایی را انشاء فرمودن، معلوم می شود که اگر جناب عالی هم در اون حال بیفتی، زبان حال شما هم همینه، زبان حال شما هم همین میشه که میایید میرسید به شهر الله ماه مبارک برای تشرف به محضر این ماه، برای اینکه اجلال نزول میکند این حقیقت از عالم اله، به پیشوازش باید بروی. در اینجا جناب امام سجاد در صحیفه سجادیه کدی داده است که به پیشواز ماه رمضان بروی، مهمانت آمده. وقتی میخواهد برود با اسم شریف السلام ماه رمضان را و خود را در دژ السلام قرار بده که تا سال بعد بتوانید دوباره با سلامتی تام او را زیارتش کنی. کد دیگر و همچنین کدهایی است که در دعاهای صحیفه سجادیه حضرت جناب سید الساجدین پیاده فرمودند. در اولین دعای این صحیفه الحمدلله الاول بلا اولن کان قبله والآخر بلا آخرن یکونو بعده، حمد به اون اللهی که اول بی اوله، اولی هست که این اول دیگه اول نداره. این حرفای متعارف که همه چیز به خدا خدا از کجا، سر این از گفتنش اول با اول درست کردنه. وقتی بفرمایی او اولی است که بی اول است، دیگه اولیت ندارد، دوباره یه اولی ما فوق ندارد، حرف حله، چون غیر متناهیه. این اول بی اول و اون آخر بی آخر در اصطلاح آقایان حکما آمده، به لفظ غیر متناهی تعبیر شده. غیر متناهی یعنی چی آقا جان؟ غیر متناهی یعنی اونی که نمیشه براش اول درست کنی، اونی که امکان ندارد براش آخر تصور بفرمایی. برای غیر او که متناهیان شأنن شؤونن تجلیاتن میشود اول درست کنی یا آخر. زید دیروز نبود و امروز بود شده و فردا هم از این نشأه رخت میبندد، اون اولش این آخرش. اما اینها محدودن، اینها ظهورات و تجلیاتین که دم به دم با تجدد امثال می آیند و ظاهر می شوند، با اسم شریف باطن به باطن می روند. اینها اولی دارند و آخری دارند. اما الوجود بی اول است بی آخره، الحق بی اول و آخره. الحمدلله الاول بلا اولن والحمدلله آخره بلا آخره یکونو بعد، اول بی اول و آخره بی آخره. بفرمایید این جمله را، یعنی غیر متناهیه لفظ آقایان، یعنی غیر متناهیه. بفرمایید این جمله شرح آیه مبارکه الله الصمد، الصمد. وقتی الصمد شد، پره پره، هیچ جا خالی ندارد، هیچ ذره وجودی را هم خالی نگذاشته است، دیگه فرض اول برای او درست کردن فرضی است نابجا، جز این که وهم یه بازیگری هایی میکنه. خیال و وهم انسان رو به بازی میگیرن که اینها همه اول دارن، اون اول پس اولش چیه؟ این یک مدائبه وهمیه، یک خیال و تخیلی است که اساس ندارد. بفرمایید که این جمله مبارکه در اول دعای صحیفه سجادیه می شود شرح انفسی اسم شریف الصمد، می شود شرح انفسی اسم شریف الاحد. در امروز که روز جمعه هست، دعای روز جمعه را که تلاوت فرمودید، در اول دعای روز جمعه الحمدلله الاول بله اشیا بله قبل الحمدلله الاول قبل الاشیا والآخر بعد فناء بعد فناء. چه این جمله ها، اینها چه کدهای، اینها چه رمزهای، حمد بر اون حقیقت و اللهی که اول همه هست و قبل از اشیاست، قبلیت ترتبی، قبلیت ذاتی، نه قبلیت زمانی. بله اینها مال 1,000,000 سال قبل، نه خیر، ایشون قبل از 1,000,000 سال قبل اینطور نفرما، این قبل را این بعد را به مسئله زمان بله تطبیق نفرما که خیالن در خیاله، قبلیت ذاتیه، اونی که تقدمش تقدم ذاتیه، اون که تأخرش از همه موجودات یک تأخر ذاتیه، اون هم تقدم و تأخری که تأخرش عین تقدمه و تقدمش هم عین تأخره که آیه شریف اومد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که جناب الحق اینطوری آخه، و جناب خواجه عزیز این انسان ارزشمند ذوالفنون، این دانشمند الهی عرشی ملکوتی فرمودن که بلکه خود همه اوست و هر چی را که شما میبینید اوست، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش بپوشی جامه بپوشه، در ملابس و لباسهای اسماء حسنای الهی عینیش تجلی کنه، گاهی در لباس آسمان، گاهی در لباس زمین، گاهی در لباس خورشید، گاهی در لباس انسان، گاهی در لباس ملک، افلاک، ستاره ها، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش. من چیکار به این جامه ها؟ من چیکار به این رنگ و بارنگ ها دارم؟ من چرا به دنبال بهشت آفرین و عالم آفرین نیستم؟ من چه ربطی دارد که به لباس بنگرم؟ که من اون قد رعنا میشناسم، اونو ما میخواهیم که نهایت سیر انفسی انسان طلب کردن اوست، و اون هم یک هویی که در بحث‌های اوائل به محضر شریف تقدیم داشتیم که یا هو یا من لا هو الا هو، این یک هو دیگه هوی دوم بر نمی‌داره، و به هر کسی هم که میبینید لفظی را برای او نمیدانید، اسمش را نمیدانید، میگید او، مثل این که این او معرف همه هست، هر کجا بخواهید به چیزی اشاره بکنید و بفرمایید که بله اسمش را ندانید، مجبورید که بفرمایید هو و او، بله البته که اوست، اوست. این مقام شامخ توحید بر انسان تجلی کنه. اینها همونطوری که فرمودن به حرف نمیشه. خیلی شیرین داستانی بزرگواری نقل میفرمودن، حالا چه خوش بود که بله گفتم محضرشون که ای کاش اون نیکبخت به دام میافتاد. داد سخن در یک وقتی داده بودن که بیاین آقایان، هر کسی میخواهد بیاید بیاید. یکی از عزیزان به منزلشون مشرف شدند و فرمودن آقا آخر چه جور شما امروز در جلسه علنی همینطور عموم آقا بیایید ببرمتون، همینجور خیلی آخه علنیه. فرمود هیچ کی نشنید، فقط همین تو شنیده بودی که اومدی، ما بقیه گوش نداشتم بشنم. هست در رابطه با نزول ملک حرف پیش آوردن به محضر شریف ایشون و از خدمتشون سوال کردن که آقا بر جناب حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا عصمت عظمای کبرای الهی مقام ربوبیت مطلقه عالم و سلطنت عظمای نظام هستی بر این بزرگوار آیا فرشته ها هم نازل می شدن؟ بله تفلکی، خیلی سوال خاکی، گرچه عرشیه اما ذهن چون با خاک انس داره سختشه. در جوابشون فرمودن که آقا تنزل فرشته ها که بر بنده و جناب عالی هم که هست، که این چیزی نیست که شما این را در حق جناب حضرت صدیقه دارید سوال میکنید. من و شما هم اگر یه چند روزی واردات و صادرات خودمون را بپاییم و کشی که نفس بکشیم، فرشته ها می آین که مثل این که این بزرگوار نخونده بود اون روایات در دهان اهل بیت عصمت را که شب وقتی جناب متحجد به تهجد می پردازد، فرشته ها بر او نازل می شوند و در پشت سر او صف می کشند و به او اقتدا می کنند. این روایات عزیز من اینها که خیلی روشنه که فرمود اونی که بر جناب صدیق تنزل پیدا می کرد جبرائیل بود. برگشت به محضرشون عرض کرد که آقا چجوری جبرائیل نازل میشه؟ ولی دیگه تفلکی این فکر میکرد که مثلا الان آقا به که اونجا بالای آسمان اونجا از اون قسمت ضلع مثلا شرقی اون زاویه اونجا اونجایی که آفتاب در میاد اونجا یک کبوتری پرکشی میاد. اینطوری فرمود که این یکی رو دستو به من بده تا بهت بگم چجوری میشه. این آدم با حرف زدن نمیشه، به این که بشینیم که آقا چجوری نازل میشه، این نه خیر، به فهم نه. فرمود دستو بده به حق بهت بگم چجوری نازل میشه. اینها به چشیدنه، اینها به یافتن است، اینها به خوردن است، به غذا خوردنه. گرسنه هستی غذا بخور، غذا غذا کردن سیر نمی کنه. مفهوم غذا رو دانستن سیر نمیشه انسان. خیلی بداند که نحوه پخت غذا چگونه است، بله همانند اون آموزش دهنده در حال آموزش، اینها نه خیر، باید به راه بیفته، غذا به دست بیارد، بنوشد، بخورد، جان بشه تا ببینه که نزول ملک یعنی چی و تنزل جناب جبرائیل امین یعنی چی. فرمود دستو بده تا بعد بگم بهت که جبرائیل چجور تنزل پیدا میکنن. اینها بلکه خود همه اوست، این مال اذهان سافله نیست، اون ذهن پایینی که خدا را در یک گوشه ای از عالم محبوس کرده و زندانی براش درست کرده و قفسی منتها به اصطلاح خودش اونجا را یه مقداری وسیع تر، همانند این که پادشاهان را در کاخشون محبوس میکنن منتها محترمانه، او خدا را هم همانند یک پادشاهی در یک گوشه ای از عالم در کاخی مثلا زرق و برقداری چهی اونجا محبوس می کند، با این ذهن نمی شود حرف زد که بلکه خود همه اوست. این ذهنها باید تو همون مدار خودشون باشه. اینها تلطیف ذهن می خواد، به تعبیر شریف جناب ابن ترکه در تمهید القواعد، باید سر انسان و لطیفه وجودی انسان و اون کانال و جدول حقیقی انسان اینها تزکیه بشه، اینها لایروبی بشه، از این اذهان سافله خودش رو بالا بکشه و اون چرا که میشنود و مییابد به حساب من و ما و اتفاق و این و اون نگذاره، تا بعد کم کم جانی پیدا کند که بیابد و بفهمد بلکه خود همه اوست. اون وقت حضرت ایشون در تعلیقه بر رساله شریف آغاز و انجام اونجا آوردن که سپاس آفریدگاری را که جناب خواجه فرمودن آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، اما ایشون فرمودن سپاس آفریدگاری را که چون بی آغاز و بی انجام است آغاز و انجام است. چون بی آغاز و بی انجام است آغاز و انجام است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. محدودیم، شیشه دید ما و عینک ما رنگ داره، بیرنگ نیست. اگر بیرنگ باشد اون بیرنگ را میبیند، اون در این حالی که در همه رنگ ها آمده است، فرمود هو معکم بیرنگه. این خوبه، هو مع شماست، معیت داره با شما. اما نخه، نه شما بفرمایید شما رنگش دادی، خدا زمین نه، این میشه رنگ. او فقط در این رنگ ها سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، خودش رو در این رنگ ها و مجالی ها نشون داد، ارائه داد، ارائه داده جمالش را در تمام این حقایق نوریه، ارائه داده. حتی یتبین لهم انه الحق، که مطلقا روشن بشه، تبیین بشه، انسان به مقام شامخ بیان برسد. حتی یتبین لهم، اسم شریف البیان بر او ظهور کند، که الرحمن خلق الانسان علمه البیان. بله، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان در متن وجودی انسانه، که اگر اسم شریف البیان در انسان که تعبیه شده است و تعلیم داده شد در سرشت او، این بیان تجلی کند، بالا بیاید، روشن بشود، یتبین لهم انه الحق، براش روشن می شود که انه الحق، الحق اوست و حق اوست. اما حتی یتبینش جان می کشه، جان بالا میاره. بله، اگر بتونه از گردنه آفاق و انفس در بره، اگر بتواند مسافرت کند، مسافر باشه آقا، که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی، از این کاده کد که با سختی، با مشکل، با سختی ها، با گردن ها، با کتل ها همراست. بله، کادهن الی ربک کدحن فملاقی، اونم به سوی رب خودت، به سوی رب خودت داری میروی و بهش هم میرسی. فملاقیه، ملاقاتش هم خواهی کرد، در محضرش هستی و خواهید بود. اما این کت داره، این مشکلات داره، این شبها میخواه، این خلوتها میخواه، این حضور و مراقبت میخواه، حضور، حضور و مراقبت، هر چه هست زیر سر این یک حضور و مراقبته. و حضور و مراقبت کم کم ساکتت میکند، آرام میشی. کم کم مریم مشهد میشوی خواهر من، کم کم عیسوی مشرب میشوی برادر من. مییابی و میبینی که در سکوت حیمان به سر خواهی برد، منتها حضور باید داغ بشه، مراقبت باید داغ بشه. مراقبت دائما اسم شریف الرقیب او بر انسان ظهور داشته باشد. عجب، تا فرمودی آسمان، الرقیب پشت صحنه آسمان در آمده. آی، کی رو می فرمایی آسمان؟ کجا تو جدا کردی؟ بل الرقیب و انتر رقیب و منبراه و شاهد و لما خفیه انها. جناب امیر المؤمنین در دعای شریف کمه، و انتر رقیب و علیهم منبراه، اونم علا علای با سلطنت، علای با اسم شریف العزت، رقیب. تا فرمودی الهی من، الرقیب جلوت رو میگیره، باز من درست کردی آجان، که باز من درست کردی الرقیب. نه اینکه الرقیب رو مخفی میدی، حق را مخفی کرد، خلق را ظاهر کرد و در این ظهورش من و ما درست کرد. اسم شریف الرقیب به محض اینکه به طرف ظاهر رفتی، دیروز عرض شد که جناب فارابی فرمود و خذ من ظاهره الى باطنه، به محض اینکه من و او و این و اون درست کردی، الرقیب در آمده. چی میفرمایی آقا؟ الرقیب در میاد، اون چرا که سرمایه کمالی را برای خودت میپنداشتی از دست تو میگیره، حالا میفرماد بفرما من بینم. فقیر شدی، عجز در آمده، نالت بلند شده، سوز و گدازت بیرون میاد، الرقیب آقا سوز میاره. الرقیب، اسم شریف الرقیب میسوزانده، سوز میاره. چطور یه کارگر وقتی که رقیب نداشته باشه بالای سر، کارفرما خیالش راحته، آرامش داره، هر موقع میخواد کار کنه، هر موقع هم نمیخواد ول میکنه، اما الرقیب وقتی بالای سرش باشه، نه خیر، نه آقا سوز داره، بله مشکلشه، در قلق، در استرابه. اون هم اون الرقیبی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، که بر اساس علم مطلقه عنایتش هیچ ذره وجودی در ظاهر و باطن در پیشگاه اقدس الهیش غیبت ندارد، پنهانی ندارد، اونم یه همچین الرقیبی، الرقیبی که عالم الغیب و شهادت است، الرقیبی که هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، یه همچین الرقیبی. احیانا چشم اشتباه بکنه کارفرما نبینه و خیال بکنم که او کار میکنه و بعد او بگه خب بله این یه رقیبیست که نه خیلی حواس نداره، این طوری رقیبم، نه، اون الرقیبی که متن ذاتش را هم تا میخواهد مقداری به این طرف اون طرف در حضور برود جلوه کرده و آه کجا میدی آقا جان، کجا؟ تا فرمود که، تا بگوید که من، الرقیب در آمده، من رو از دستش گرفته. یاهو یا من لاهو الاهو، الرقیبی که تا گفت کتابهای من، نوشتجات من، کمالات من، نماز و روزه من، عبادت من و امثال اینها، ذکر من، ناله های من، سوز و گداز من، که و من آثر الارفان للارفان فقط قال بستانی، به محض این که در وادی معرفت قدم گذاشت و چند روزی سوز و گداز گرفت، این سوز را به حسابش گذاشت، اسم الرقیب می آید، همه را از دست او میگیره. کجا؟ چی میفرمایی تو؟ من کردم و من چنین کردم، من به فکرم رسید و من چنین به ذهنم آمد، اصلا و ابدا، و انتر رقیب و علیهم من ورائهم و شاهد و لما خفی انهم و به رحمتی که اخ. با این حال که این الرقیب آمده، هیچی را هم نمیگذارد که در پنهان بماند، با این حال اسماء الله دیگری هم هستن دیگه آقا، و به رحمته که اخفیت، بازم پنهان میکنه. خب حالا چند روزی را دل خوش داشته باش، حرفی نیست، مال تو باشه، بگذار تا سلطان احدیت الواحد القهار تجلی بکنه. حالا آهوناله در آمده، حالا آهونالش بلنده، بلکه خود همه اوست. این مقام اگر ظهور بکند، به تعبیر شریفیشون مثل یک پر کاهی که در باد سرسر افتاده است، هیچ نمیداند که چه خبره. بله اونجا نقطه علمش به جهل، بله این بهترین نقطه جهل است در نظام هستی، و نمیدانی بلکه خود همه اوست. یه همچین توحیدی بر انسان تجلی. توحید عزیزان، توحید، توحید رو برسید، به فکر معاد باشید، اما معاد توحید شماست دیگه. ببخشید عزیزان من، این که آدم حالت عوامی که آقا بهشت و جهنم و کذاب و کذاب و اینها دنبال اینها، مسئله دیگه، مسئله زدن در قرآن بهشت، مسئله اون بهشتی که به شما وعده داده شده اینها، بله این عذابها اینها. توحید در حقیقت انسان سلطان هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن تجلی کنه. و اگر میخواهد کسی سر به این آستان نساید، نمیخواد اهل کار باشه، نمیخواد، چون سختی داره، مشکلات داره، خیلی کتلها داره. انقاء وجودی توحید اونقدر بلند آشیان هست که مگر به این زودی میشود که دامی بگسترانیم در افق اعلای نظام هستی و اون مقام شامخ توحید را به دام بگیریم؟ مگه میشه؟ البته همینطور که میفرمایید نمیشود، شده است. و خذ من ظاهره الى باطنه و خذ من بطونهی الى ظاهره. مقام شامخ توحید تجلی کن عزیزان من. و این مقام شامخ هم جز با حضور و مراقبت راهی غیر از این نداره، راهی نیست. حضور، حضور، خواب در پیشگاه او، بیداری در پیشگاه او، حرف زدنش هم آسان اما در خارج مشکل. در هر کجا هستی در پیشگاه او، در هر حالی که هستی در پیشگاه او. و این مقام شامخ حضور تجلی کرده که در روایات آمده، بله در هیچ خوابی جناب رسول الله پادراز نکردن. البته نمیگم جناب علی از امشب شروع کن به این کار، اینو حرف این نیست، اما این مقام یه همچین مقام شامخیه. بله دائما در قلقم، همیشه در قبضم، در این حالی که در بستن در قبضم، برای اینکه سلطان العزیز رهاشو نمیکنه، حاکم و دولت الرقیب ولشو نمیکند، که چنان این ولی الله اعظم را، این انسان کامل را، این خلیفت الله عظمای حق را، این ربوبیت تامه نظام هستی امیرالمؤمنین را اون چنان به عجز و گریه در آورد که در دعای کامل اونجور میکنه، در مناجات شعبانی اون طور میکنه. اینها ظهور مقام و سلطنت توحید است بر حقیقت جان این انسانهای کامل، که به صورت دعای کمیل و دعای ابو حمزه سومالی و مناجات شعبانیه و دعای سحر و امثال این دعاها ظهور کرده. اینها ظهور و تجلیات توحید است در ادعیه. حالا یه وقتی بنده میخوام بخونم ادا در میارم، ادا در آوردن مهم نیست، اما اون حقیقت دعای کمیل اون طوری که هست بیاد بر انسان، پیاده بشه اونها. اونها البته خیلی جانکاهه، متحول میکند انسان را. میخواهی کمیلی مشرب بشی، ببین که حقیقت توحید در دعای شریف کمیل چگونه تجلی کرده. اونم اولش با همه اسماء جلالی آمده جلو، اول به قدس، به جبروت، به ملکوت، به عظمت، به عزت، به جلال. بله تا وقتی که حالا به عجزش کشند و در فقرش انداخت و این اسماء الله از ابتدا بر جانش تجلی کرد و حقیقت جانش با اسماء الله اتحاد وجودی پیدا کرد، یا نور و یا قدوس، یا اولا اولی، یا آخرا آخری. حالا در پیشگاه این اسماء الله حالا به زانو بزنه، حالا گریه کنه، این مزه داره. اینها نشون میدهد دعای کمیل نشون می‌دهد که گریه موقعی شیرین است که در اسماء الله مسافرت بفرمایی عزیزان، در اسماء الله مسافرت بکنی. اللهم انی اسالک برحمتک التی، به عظمتک، به جلالک، به کبریائک، بله به عزتک، به اسماءک، به ملکوتک، به جبروتک، در اسماء الله مسافرت بفرمایی. حالا حرفی نی، حالا ببینید چی میشه که این جمله شریف درس ششم تجلی کند بر انسان که حق گرداننده نظامه. این خیلی سنگین نیست، حقیقت گرداننده نظام است، سنگین نیست. بعد نظامی هست و حقیقتی هست و این حقیقت این نظام را، این چرخ عالم را میگرداند. این یه حرفیه، این برای اینکه این جمله ابتداءً ما رو بالا بکشاند، قویمون کند. وقتی که بالاتر رفتیم بلکه عین نظامه، عین نظامه. حالا جناب امام سجاد می نالد، من چه حقی داشتم در پیشگاه این ربوبیت؟ چرا حضورم به هم زدم؟ عزیزان من، گناه، گناه به اون معنای لطیف سنگین، نه این حرفای متعارف. هر چه که حضور را به هم بزند گناه، هر چه، اون چه که، اون چرا که مراقبت را به خطر بیاندازد در نزد این بزرگان گناهه. هر چرا که حضور اندالله را به هم بزند در نزد این بزرگان گناهه. ولذا شهدا بزرگان نهایت مقامی که برایشون تجلی فرمود در قرآن اند ربه اندیته، این مقام مقام شامخ اندیت و شهود تامه و حضور تامه است. اند ربه یرزقون، و رزقشون هم همون حضوره. هر چه حضور داشته باشی رزقت همینه، بعد از حضور به دنبال چیزی نگردید. هر چه او را حاضر و ناظر میبینی همین رزق توه، همین روزی توه، همین حال توه، همین کار توه، و غیر از اینم نداریم ما. و اند ربهم یرزقون، در پیشگاه اقدس الهیش رزق میخورن. رزقشون چی آقا؟ اندیته، خود حضور رزقشونه. بله آمدیم آقا تو رو ببینی. احیانا اگر یه میوه چیزی آوردن اینها تعارفات، اونها مانع دیدن جمال اون نشوه، که آمدیم تو را ببینی. حضور، مراقبت، اندیت، و این مراقبت در پایان دعای شریف مناجات شعبانیه، الهی الحقنی به نور عزک الابحج، ما رو ملحقم بکن به اون نور تو، اونم نور عز تو، بله نور اسم شریف العزیز، که نه تنها تو العزیزی، من هم بشوم العزیز، همونطوری که تو با اسم شریف العزت و از العزیز آمده ای و مرا اون چرا که از غیر من است منقطع کردی، منم با اسم شریف العزیز به سوی تو بیام و اون چرا که غیر توست ازش منقطع بشوم. به نور عزکل ابحج فنک اکون لک عارفا، و تو رو فقط من و تو رو بشناسم. آ لک تو عارفا و ان سواک، این چون اول الهیش از آمده به نور عزکل، معلوم میشه بعد از این که سلطان عزت در عبد تجلی کرد، نتیجه سلطنت عزت حق در عبد این است که فنکون لک عارفا، تو رو ببینم من، و ان سواک منحرفا، از غیر تو ببرم غیر، و من که خائفا مراقبا، مراقبت لفظ مراقبت، که مراقبت بعد از اسم شریف العزیز لذت شیرین خاصی داره و شیرینی خاصی را تجلی می دهد. و من که خائفا مراقبا، از تو فقط بترسم و دهشت کنم و مراقبت داشته باشم که تو بالای سر منی، الرقیبی یا ذل جلال و الاکرام. اون هم اول الجلال رو آورده، چون این صفاتی رو که آورده عزت عزیز یا ذل جلال و الاکرام، این طوری با من باشی، من این طوری با شما باشم، من تو رو میخوام و غیر تو ندارم، غیری نداری و منی هم ندارم. انشاءالله خداوند حقیقت حق را و اسم شریف الحق را بر جان ما تجلی بدهد. این مباحث را الحمدلله الان خود این حرفا کلیدهایی شده برای انشاءالله شرح روایات، آیات، کلمات نوریه اهل بیت، به مقداری که میفهمیم و میابیم، به مقداری که میتوانیم به حقایق اونها برسیم. البته هرچه بالاتر اقرا ورقا، بخوانیم بالاتر بریم، بالاتر هست، قویتر هست، لطیفتره. خداوند انشاءالله به مقام شامخ حضرت صدیقه کبرا، عصمت نظام هستی و مقام دژ عصمت عالم، به حق این حضرت قسمش میدهیم که همه ما را در دژ محکم حکیم استوار مقام عصمت کبرای حضرتش قرار بدهد انشاءالله. خب با اجازه عزیزان مرخص می شویم، انشاءالله امید زیارت عزیزان را داریم که خداوند توفیقش را به ما عطا بفرماید انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.